أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين على عبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خداوند ان شاء الله ظهور حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک حدیثی که از عرر احادیث حساب میشه و شیعه و سنی به کرات این حدیث رو نقل کردن به اشکال مختلف با الفاظ مختلف و تقریبا میشه گفت در قرون متمادی از صدر اسلام تا به امروز در کتابهای حدیثی این حدیث ذکر شده و شروح مختلفی هم بر این حدیث نگاشته شده. حدیثی هست که مشهور هست به حدیث قرب فرائض و قرب نوافل، از قرر احادیث هست. حضرت امام در کتاب شریف 40 حدیث در حدیث 34 این حدیث رو ذکر میکنند و شرح میدن. اون چیزی که حضرت امام در واقع نقل میکنن از کتاب شریف کافی هست، این روایت که به نقل از امام باقر علیه آلاف و تحییت و سنا هست. امام باقر می فرمایند که لما اسری به نبی، زمانی که پیامبر به معراج برده شد، قال ما حال المؤمن اندک، پیامبر به خدا عرضه داشت که خدا یا حال بنده مؤمن من نزد تو چیه؟ چه جایگاهی داره بنده مؤمن من، مؤمن به خدا در نزد تو؟ خداوند فرمود که من اهان لی ولی یا فقط بارزنی بالمحاربه، هر کس که به یکی از اولیای من اهانت کنه به مبارزه با من خدا برخواسته، به محاربه با من خدا برخواسته، به جنگ با من خدا برخواست. و انا اسرع شیء الی نصرت اولیایی، من در یاری اولیای خودم خیلی شتاب میگیرم، خیلی سرعت میگیرم. و ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی وفات المؤمن یکره الموت و اکره و مساعته. می فرماید من خدا در هیچ موضوعی تردید ندارم مگر در ماجرای وفات بنده مؤمنم. اون بنده مؤمنی که از مرگ می ترسه، حراس داره، کراهت از مرگ داره، و من خدا کراهت دارم از سختی او. و انا اکره و مساعته، من از این که او کراهت داره من هم کراهت دارم، من هم دوست ندارم سختی او رو ببینم. بعد در ادامه می فهمد و این من عبادی من لا یصلحه الا الغنا، از بنده های من کسانی هستند که جز قنا برای اونها مفید نیست. حالا قنا تو فارسی مثلا میگیم ثروت، حالا قنا، غنی بودن برای اونها مفید، جز غنی بودن برای اونها مفید نیست. ولو صرفته الى غیر ذلك لهلک، اگر این بنده رو از قنا جدا کنم دچار هلاکت میشه. و این من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر، از بنده های مؤمنم کسانی هستند که فقر برای اونها مفیده. ولو صرفته الى غیر ذلك لهلک، اگه من اینا رو از فقر جدا بکنم اینا دچار هلاکت میشه. بنده های مؤمن من پس دو دستن، یه دسته از اونها قنا به دردشون میخوره، باید غنی باشن، اگه من این قنا رو ازشون بگیرم دچار هلاکت میشن. یه دسته از بنده های مؤمن من هستن فقر برای اونها مفیده، اگه من این فقر رو ازشون بگیرم دچار هلاکت میشن. تا این جای روایت مورد نظر من نیست، مقدمات روایت. نکته مهم این روایت از این به بعدش، قبلش هم اهمیت داره، نکاتش بسیار مفید و قامز و در واقع پرارجی در این روایت هست، منتها او چیزی که باعث شده این حدیث به حدیث قرب فرائض و قرب نوافل شهرت پیدا کنه این بخش روایت که می فهمد و ما یتقرب الیه عبد من عبادی به شیء احب الیه مما افترضت علیه. می فرماید که بنده های بنده مؤمن من به هیچ چیزی به اندازه فرائض به من خدا نزدیک نمیشن. فرائض جمع فرضه، فرض یعنی اصل، فریضه یعنی واجب. فرائض جمع فرض و فریضه است، اون اصول، اون واجبات. ما الان تو شرعمون یه سری واجبات داریم دیگه، من و شما همه میدونیم، نماز از واجبات، زکات حالا از واجبات، خمس از واجبات، روزه از واجب، حج برای کسی که مستطیع بشه از واجبات. اینا واجبات. میفرماد اون چیزی که بنده من رو به من خدا نزدیک میکنه واجبات هست. حالا یه سری چیزها واجب نیستن، انسان خودش اونها رو در زمره واجبات قرار میده، مثلا نذر میکنه. کسی که نذر میکنه یه چیزی رو بر خودش واجب کرده دیگه. حالا این نذرهایی که ما میکنیم نذر نیست، اینا نذر شرعی نیست، اینا قصده، چون صیغه نذر نمیخونیم، نمیگیم لله ان علیه ان مثلا فلان کار. به صیغه نذر حالا یا به عربی یا به فارسیش که نمیگیم، قصد میکنیم آقا اگر این حاجتمو گرفتم مثلا روزه بگیرم، نماز بخونم، صدقه بدم. اینها قصده. طرف میگه آقا مثلا من نذر کرده بودم 40 مثلا ظهر 40 مثلا طعام بدم، غذا بدم، حالا اینو میتونم 28 سفر بدم یا نه؟ یا آقا خب نذر کردی، یعنی صیغه نذر خوندی به عربی یا به فارسی؟ میگه نه، من قصد کردم. خب قصد باشه میشه، اما اگر صیغه عربی نذر خوندی لله علیه ان مثلا اطعم اطعم مثلا مسلمین مثلا فی یوم 40، خب اینجا دیگه واجبه روز 40. اما نه، حالا فارسیش هم ممکنه بگی بر خداست بر من که مثلا این کار را انجام بدهم به قصد انشاء. اما اگر قصد کردی، نه اونجا که قصد کردی به ظاهر میگیم نذر، قصد کردی، تو ذهنت گفتی این کار انجام میدی، خب حالا میتونی به جای روز 40 28 سفر، البته بهتره که همون 40، اما حالا خواستی 28 سفر بدی مشکلی نیست، یا محظوری داری روز 40 سختته، مثلا میخوای بری کربلا، میخوای اینو یه تاریخ دیگه ای بندازی، حالا مشکل نیست. پس واجبات هم یه عده واجبات هست که بر خدا بر انسان واجب کرده، یه سری هم هستش خود انسان نه مستحب بوده بر خود انسان، خود انسان بر خودش واجب کرده. یا فردی که به اعتکاف میره، روز اول و دوم برش مستحبه، اما روز سوم حضور در مسجد بهش واجب میشه. واجباتیه که اصالتا واجب نبوده، ولی کسی که اونو انجام میده تو یک برهه زمانی مثلا بهش واجب میشه. حالا یا مثلا کسی که یهو تو ایام حج مثلا در مکه و مدینه است، تا حالا هم حج انجام نداده، حالا ممکنه بگن همین حضورش تو اینجا باعث استطاعتشه، حج رو باید انجام بده. اینا به چیزهایی که در واقع واجب میشه. روایت میفرماید که خدا تبارک و تعالی میفرماید که هیچ چیزی مثل این فرائض بنده من رو به من نزدیک نمیکنه. یعنی هر نمازی که من و شما الان میخونیم، نماز فریضه، الان نماز مغرب و عشا رو خوندیم، این نماز ما رو به خدا داره نزدیک میکنه، چه بدانیم چه ندانیم. اینجور نیستش که بگیم از نماز ظهر و عصر که خوندم تا الان که نماز مغرب و عشا خوندم هیچ تغییر حاصل نشده، نه خیر، این راه قربه، این انسان رو به خدا نزدیک میکنه. به میزانی که حضور قلب در نماز باشه این بیشتر انسان رو به خدا نزدیک میکنه. نماز صبح که بخونیم باز دوباره یه مرحله بیشتر به خدا نزدیک میشیم. این فرائض طبق این روایت انسان رو به خدا نزدیک میکنه و هیچ چیزی هم جایگزین نداره. بعد میفهمد و انه لیتقرب الی بالنوافل، همچنین بنده من با نوافل به من خدا نزدیک میشه. نوافل جمع نفل است و نافله. نفل یعنی فرض، همونطور که فرض یعنی اصل. مستحبات اینا فرع بر اصلن دیگه، فرع بر واجبات، اول مقدم واجبات بعد مستحبات. نافله، ما میگیم نافله، یاد نافله شب میافتیم، یعنی نماز شب، نماز مستحبی که بهش میگن نماز شب، نافله لیل. اما کل اعمال مستحبی بهش میگن نافله. زیارت مثلا یه نافله است، فرض کنید. نمازهای در واقع نافله صبح، نافله ظهر و عصر، مغرب و عشا، اینا هم نافله است. اعمال مستحبی که انجام، طواف مستحبی نافله است، اینا همه نافله هم. یعنی جزو نوافل هستن، جزو مستحبا هستن. و انه لیتقرب الی بالنافله، بالنوافل، و بنده من با نوافل هم با من، به من خدا نزدیک میشه. بعد نزدیک میشه به من خدا، چه اتفاقی میفته؟ حتی احبه، به اون مرحله میرسه که من خدا دوستش میدارم. نه اینکه ای خدا رو دوست بداره، خدا او رو دوست میداره. میگه من خدا حتی احبه، تا اونجایی که من این بندم رو دوست میدارم. بعد میفرماید که اگر من دوست بدارم چه اتفاقی براش میفته؟ فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، وقتی من خدا دوستش بدارم من گوشش میشم که با این گوش میشنوه، و بصره الذی یبصر به، من چشمش میشم که با این چشم میبینه، و لسانه الذی ینطق به، من زبانش میشم که با این زبان صحبت میکنه، نطق داره، و یده التی یبطش بها، من دست این بنده میشم که با این دست کار انجام میده، اخذ میکنه. من گوش و چشم و زبان و دست این بنده میشم، یعنی من خدا میشم اعضا و جوارح این بنده.
من قوه شنوایی میشم، قوه بینایی میشم، قوه تکلم میشم. نفرمود کنتو عینهو، فرمود کنتو بصرهو. کنتو سمعهو، فرمود کنتو سمعهو. نفرمود کنتو اذنهو، کنتو سمعهو. من قوه شنواییش میشم، قوه بیناییش میشم. یعنی من میشم قوای بندم. بنده با قرب نوافل به مرحله‌ای میرسه که خدا میاد در تمام قواش قرار میگیره. دیگه این بنده اگر میبینه این چشم بصر الهیه، چشم خداست. این گوش، گوش الهی اگه میشنوه. این دست ید اللهه. دیگه از خودش چیزی نداره. همه این اعضا و جوارحش در خدمت خدا قرار میگیره. امیرالمومنین در رکوع نماز بود. سائل وارد شد. چیزی طلب کرد، گفت به من کمک بکنه یه نفر. حضرت در همون رکوع نماز اشاره کردن به سائل، آمد و انگشترشون رو نشون دادن، انگشترش رو از دستش خارج کرد. یعنی این انگشتر رو بگی ببر بفروش، حاجت تو برآورده کن. آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خدا و رسول و کسانی هستند که در نماز هستند، در رکوع نماز هستند و یؤتون الزکاة و هم راکعون. در رکوع نماز زکات میدن. جا زکات یعنی صدقه، زکات مستحبی. یه زکات واجب داریم که بعد چند چیز میاد، مثلا گندم دیم و جوی دیم و مثلا گاو و گوسفند و اینها. یه زکات مستحبی داریم که یعنی میشه همون صدقه‌ای که خودمون میگیم. تو قرآن اغلب جا میگه یعطون از زکا، این در واقع صدقه است، این کمک مستحبیه که ما انجام میدیم. آیه نازل شد، برخی دیدن امیرالمومنین تو رکوع انگشتر داد، آیه براش نازل شد. گفتن خب ما هم این کار بکنیم، یه آیه نازل بشه. بعضی در رکوع نماز 70 بار انگشتر به سائل دادن، یه آیه نازل بشه، نازل دیگه نشد. بعضی گفتن خب این حتما انگشتر خیلی قیمتی بوده که براش آیه نازل شده، خیلی پولش بوده. نه خیر، امیرالمومنین انگشتر قیمتی دست نمی کنه، همونطور که لباس قیمتی تن نمی کنه. امیرالمومنین اعضا و جوارحش طبق این حدیث قرب نوافل همه در خدمت خداست. بعضی اشکال کردن، گفتن آقا مگه شما نمیگید امیرالمومنین در نماز چنان مستغرق ذات الهی هست که تیر از پاش کشیدن متوجه نشد؟ این امیرالمومنین چجور صدای این سائل رو شنید، صدای فقیر رو چجور شنید؟ اینا از این غافل بودن که این گوش سمع اللهه، این چشم بصر اللهه. اون لحظه ای که خدا بخواد میشنوه، اون لحظه ای که خدا نخواد نمیشنوه. اون لحظه که تیر از پاش بخوان بکشن مستغرق در ذات خداست و خدا نمیخواد که او متوجه بشه، متوجه نمیشه، تیر از پاش بیرون میکشن. اون لحظه ای هم که سائل میاد، این گوش در اختیار خداست، خدا میخواد بشنوه. چرا؟ چون المسکین و رسول الله روایت میگه، میگه فقیر رسول خداست، فرستاده خداست. ما معمولا فقیر رو میبینیم فرار میکنیم از این ور خیابون.
روایت میگه المسکین و رسول الله، مسکین فقیر فرستاده خداست، رسول خداست، میاد به سمت انسان، یعنی میاد و رحمت رو برات میاره. میفرماید صدقه قبل از این که به دست سائل برسه به دست خدا میرسه. میفرماید که کسی که معطی صدقه است، کسی که داره صدقه میده به نیابت از خدا داره صدقه میده. چون ما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین نیست الا اینکه رزقش از ناحیه خداست. پس من که دارم به فقیر کمک میکنم، رزق او که با خداست. اگه من دارم رزقشو میدم، من به نیابت از خدا دارم رزقشو میدم. اینی که امیرالمومنین، این دستش ید اللهه، خودش فرمود انا عین الله، انا سمع الله، انا ید الله، انا ید الله ناظره، انا عین الله ناظره. این تو حدیث قرب نوافل. اینی که آیه قرآن میگه انما یبایعونک، انما میگه الذین یبایعونک انما یبایعون الله، پیامبر اونایی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن. یعنی توجه داشته باشید طبق حدیث قرب نوافل، این دست دست خداست. بیعت با پیامبر میشه بیعت با خدا، چون ید پیامبر ید الله دیگه. پس بیعت او میشه بیعت با خدا. به پیامبرش میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیامبر اون لحظه ای که تو تیر انداختی، تو تیر ننداختی، خدا تیر انداخت. و ما رمیت از رمیت، همون لحظه ای که تو تیر انداختی، اگر از رمیت تو نمیگفت، میفهمود و ما رمیت ولکن الله رما. خب اصلا پیامبر اصلا تیر ننداخته که، خدا تیرم. نه، در همون لحظه، در همون مکان، در همون زمانی که تو تیر انداختی، به یک حساب تو تیر انداختی، اما به حساب دیگه خدا تیر انداخته. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، چون ید تو ید اللهه، دست تو دست خداست. ای تو مرحله قرب نوافل. ببینید مسئله خیلی اهمیت پیدا میکنه. یه مرحله از این بالاتر میشه قرب فرائض، که روایتو براتون خوندم. تو قرب فرائض چه اتفاقی میفته؟ اینجا خدا میاد میشه چشم و گوش و دست و زبان بنده، خدا میشه قوای بنده. اونجا بنده میاد و خدا از ناحیه چشم او به هستی نگاه میکنه، خدا از گوش او صدای بنده رو میشنوه. این دیگه خیلی بالاتره. یعنی مشیت خدا از ناحیه او تو عالم جاری و ساری میشه. و ما تشاؤون الا یشاء الله، هر چی اراده خدا باشه از ناحیه او تنفیذ میشه. اراده او در مسیر اراده خدا قرار میگیره، خدا ارادش رو تحت اراده او قرار میده، مشیتش رو تحت مشیت او قرار میده. یعنی مشیت او خیلی دیگه بالاتره. و ما تشاؤون الا یشاء الله، حالا ببینید مقام انسان کامل کجاست، مقام ولی الله کجاست، که خدا میخواد به هستیش نگاه بکنه از پنجره چشم او نگاه میکنه، خدا میخواد صدای بندگان رو بشنوه از ناحیه گوش او میشنوه. این عظمتشه، این جایگاهشه.
تمام همت اهل بیت این بود که این جایگاه رو مردم متوجه بشن. آقا ما چه عظمتی داریم. ما رو دست کم نگیرید. خدا از خزانه غیبش دو گونه وحی فرستاده. یه وحی میشه این قرآن که قرآن صامته و یکیش هم میشه ما که قرآن ناطقی. مردم اینو متوجه بشه. امام سجاد در شام شروع کرد خطبه خوندن، فرمود انا ابن مکه و منا، من پسر مکه و منا هستم. انا ابن مروه و صفا، من پسر مروه و صفا هستم. یعنی شماها ما رو نمیشناسید ولی به حج که رفتید. اگه حج رفتید حقیقت حج ما هستیم. حقیقت حج توحیده. موحد حقیقی تو عالم ما هستیم. حج ابراهیمی حقیقتش ماییم. بعد فرمود انا ابن محمد المصطفی. انا ابن خدیجه الکبرى. حالا ببینید ما نسبت به حضرت خدیجه چقدر کمکاری میکنیم. بنا شناساندن شخصیت حضرت خدیجه، امام سجاد در شام با افتخار میگه انا ابن خدیجه الکبرى، من پسر خدیجه کبرى هستم. همردیف انا ابن مکه و منا، همردیف نام پیامبر، اینجا بگه انا ابن خدیجه از کبرا، من پسر خدیجه کبرا هستم. شروع کرد خودش رو معرفی کردن، بعد شروع کرد افشاگری یزید. یهو یزید دید که کار داره خراب میشه، به مؤذن گفت پشو اذان بگو، دم نمازه پشو اذان بگو. حالا اون موقع مثل الان نبود دیگه، حالا کسی 5 دقیقه زودتر یهو ممکن بود اذان بگه، الان اذان ثانیه‌اش هم مشخصه. یکی زودتر اذان بگه میگه آقا چرا زودتر اذان گفتی. این شروع کرد اذان گفتن، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. حضرت فرمود گوشت و خون و پوستم شهادت میده به یگانگی خدا. تا گفت اشهد ان محمد رسول الله، حضرت فرمود یزید این پیامبر که نامش برده شد جد توه یا جد منه؟ اگه بگی جد توه که دروغ گفتی، اگه بگی جد منه چرا فرزندانش رو کشتی، خانوادش رو به اسارت گرفتی؟ کار اینجوری بود، کار خیلی سخت بود. یه کسی در همون شام آمد خدمت امام سجاد، به اهانت گفت الحمدلله الذی، پیر مردی گفت الحمدلله الذی قتلکم و قطع قرون الفتنه، گفت خدا رو شکر که شماها رو کشت و فتنه رو خاموش کرد، فتنه رو از بین برد. حضرت فرمود پیر مرد قرآن خوندی؟ گفت بله قرآن خوندم. این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ گفت بله آقا. میدونی خدا تضمین کرده هر گونه رجس و گناه و پلیدی رو از ما اهل بیت دور کرده؟ بله. میدونی این اهل بیت کیا هستن؟ این اهل بیت مایی، ما خارجی نیستیم. این آیه رو خوندی و آتز القربا حقه؟ این آیه در شأن ماست. این آیه رو خوندی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، میدونی به پیغمبرش میگه 23 سال زحمت کشیدی، بگو هیچ مزدی ازتون نمیخوام، هیچ اجری نمیخوام، من فقط یه خواهش ازتون دارم که اونم به نفع خودتونه، اونم مزد من نیست، مزد خودتونه، هدیه من به خودتونه. اونم میگه نسبت به ذوی القربای من احترام کنید. میدین اون ذوی القربا کیا هستن؟ ما اهل بیت هستن. پیر مرد شروع کرد گریه کردن. یه نفر دیگه اومد پیش امام سجاد، آقا بالاخره کی غالب شد، کی پیروز شد؟ شما مدینه مکه حرکت کردید، اومدید به سمت کوفه، تراب، کربلا درگیر شدید با لشکر دشمن، کشته شدید، اسیر گرفته شدید، حالا اومدید شام، کی پیروز شد؟ حضرت فرمود اگه میخوای ببینید کی پیروز شد، موقع نماز که شد اذان بگو. یعنی اونی که باقی موند نام جد ماست، رو مناره هاست. اینا رفتنیه، اینا نمیمونه. وعده قرآن جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بعضی وقتا یه رفتارهایی از مسلمان ها میدیدن در شام، مردم غیر مسلمان، توی تاریخ کامل بهایی اومده، میگه یه یهودیه توی سر مقدس ابا عبدالله روی نیزه است، بعد پرسید که این سر کیه؟ گفتن این سر نوه پیامبره، نوه رسول خداست. گفت الله اکبر، بین من و حضرت داوود که از انبیای یهود، از انبیای بنی اسرائیل، 70 نسل فاصله است. یعنی من فرزند 72 حضرت داوودم، 70 نسل فاصله است، هنوز یهودی ها به من احترام میگذارن، میگن تو پسر پیغمبر مایی، پسر یکی از پیغمبران ما. اونا داوود دارن، سلیمان دارن، موسی دارن، یکیشون، پسر یکی از انبیای ما هستی. بعد شما چجور سر پسر پیغمبرتون رو بریدید، رو نیزه زدید؟ اون مسیحی آمد در مجلس یزید، دید سر مقدس ابا عبدالله داخل تشته، دارن جسارت میکنن. گوی سر کیه؟ گفتش سر نوه پیامبر. گفت عجب. گفت ما وسط اقیانوس، ما مسیحی ها یه جزیره ای داریم، این جزیره برای ما خیلی مقدسه. چرا؟ چون وسط این جزیره یه کلیسایی هست، اون کلیسا خیلی مقدسه، تمام این کلیسا با طلا ساخته شده. این کلیسا چرا مقدسه؟ چون وسط این کلیسا یک سنگی هست، اون سنگ خیلی مقدسه. اون سنگ چرا مقدسه؟ چون منسوبه که حضرت عیسی با مرکبش از رو اون سنگ رد شده، جای مرکب، جای سم مرکب عیسی روی اون سنگه. بعد مسیحی‌ها از سراسر عالم میان، با کشتی میان وسط اقیانوس، برسن به این جزیره که بیان جای سم مرکب حضرت عیسی رو با دست در واقع لمس بکنن، متبرک بشن. جای سم مرکب حضرت عیسی. اون وقت شما سر پسر پیغمبرتون رو بریدید، داخل تشت گذاشتید، دارید بهش جسارت میکنید. یعنی کار یه جوری شده بود که غیر مسلمون ها اینا معترض شده بودن، چرا این کارها رو میکنید؟ یکی از اینا گفتش اگه موسی نبیره‌ای داشت، ما او رو چشم خودمون قرار میدادیم، نه اینکه بکشیمش، نه اینکه خانوادش رو به اسارت بگیریم. کار جوری شده بود که سکینه بنت الحسین وقتی اینها رو اون موقع وقتی میخواستن کاروان اسرا رو در واقع تحقیر کنن، اینها رو پله های مسجد مینشوندن. اسرا اینجور بود، اینها رو پله های مسجد شام نشونده بودن و یزید که اومد بره وارد مسجد بشه، سکینه بنت الحسین گفت یزید اگه پیغمبر ما رو با این حالت ببینه چی جواب شد؟ داری میری مسجد مثلا نماز بخونی دیگه، پیغمبر اگه ما رو به این حالت ببینه چی جواب شد؟ کار بر امام سجاد خیلی دشوار بود، خیلی سخت بود، هم اونجا دشوار بود، هم بعد از شهادت ابو عبدالله، بعد از اینکه برگشتن به مدینه که حضرت فرمود فی المکه و المدینه لا یوجد عشرون من محبینا، فرمود تو کل مکه و مدینه 20 نفر محب ما نیست. اینجوری بود 35 سال تو این قربت امام سجاد زندگی کرد، 20 نفر محب نداشت، و تو کل مکه و مدینه ما 20 نفر محب نداریم. کار اینقدر سخت بود، برای همینه که حضرت این مدام یاد میکرد، از کربلا یاد میکرد، شنیدید دیگه، آب میدید حضرت گریه میکرد. یه وقت یک حیوانی میخواستن قربانی کنن، حضرت بفرمود بهش آب دادید، گریه میکرد، عشق میلیخم و پدر من آب ندادم، پدر من تشنه بود. یه جمله میخواست رو قبر سید الشهدا بنویسه، از این همه مصائب یه مصیبت رو فقط نوشت، یعنی این بزرگترین مصیبت، هذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. یعنی همه بدونن که پدر من تشنه شهید شد، تشنه کشتن پدر منو، کسی که آبهای عالم مهریه مادرش بود، مادرش فاطمه زهرا، همین فرات مهریه مادرش فاطمه زهرا بود، تشنه کشته شد. اینجوری بود، کار سخت بود. شب شهادت امام سجاد، من فقط یه نقلی از امام سجاد بخونم که بدونیم وضعیت کاروان به چه شکل بود. آمده که ان عبید الله امر بنساء الحسین و سبیانه فجهزنه، میگه عبید الله وقتی که کاروان رو میخواست حرکت بده به سمت شام، دستور داد به زنان ابا عبدالله و به بچه ها و اینها که اینها رو آماده کنن، و امر به علی ابن الحسین، دستور هم داد که علی ابن حسین هم آماده کنن. فقل به قل الى عنقه، میگه دستور داد حضرت رو در قل و زنجیر کنن، قل و زنجیر الى عنقه، تا گردن حضرت در قل و زنجیر باشه، نه فقط دستای حضرت رو ببندن، میگه تا گردن حضرت در قل و زنجیر باشه. بعد امام باقر میفهمد خودم از پدرم سوال کردم که چی جور شما رو بردن. فقال حملنی علا بعیرن یتلعو به غیر وطا، میگه که ما رو بر یک شتری سوار کردن که هم جهاز نداشت، یعنی اوریان بود، و هم لنگ بود، و رأس الحسین علا علمه، میگه سر ابا عبدالله روی نیزه‌ای بود، و نسوتنا خلفی علا بغالن، میگه که خانواده ما اینها پشت سر من بودن، علا بقال اکف، خانواده ما میگه همه بر ناقه های اوریان سوار بودن، ول فارتتو خلفنا، بعد میگه و حولنا بر رماه، میگه اینا دشمن، اینا اطراف ما بودن، اینا هم یک سری نیزه دستشون بود. اندم ادمن احدنا عینون اور رأسه به روم، میگه هر یک از ما، فرقی نمیکرد کودک باشه، زن باشه، یا من امام سجاد باشم، فرقی نمیکرد، هر یک از ما شروع میکرد به گریه کردن، با این نیزه به سرش میکوبیدن. حتی اذا دخلنا دمشق، میگه تا وقتی ما وارد دمشق شدیم، سا از سا هون یا اهل الشام ها اولا سبا یا اهل البیت الملعون، میگه تا وقتی که وارد شام شدیم یه نفر صدا زد گو اینا نفرین شدن، اینا هبولان که نفرین خدا شدن. صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله.